صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر، به ویژه از نوع ایرونی اون و به ویژه اونهایی که بی صبرانه به امید بهار و نوروز نشستن. جمعه 26 اسفند ماه سال کهنه 1390 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه مارس سال نوپای 2012 میلادی. به همه شما در گوشه و کنار ایران و جهان
سلام 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 سلام، همگی سلام همگی سلام، ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
سلام گل به تو ای گل نشونه، دارم من جوزی چونه،
سلام از ماست و خوش اومدید به صبحانه با خبر در این جمعه آخر سال. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه همراهیتون خواهم کرد. اگه گپ و گفتی با صبحانه با خبر دارید، ایمیل ما info@radiofarda.com info@radiofarda.com در اختیارتونه و پیامکگیر ما همچون همیشه به روی شما بازه، اما این بار در طول 90 دقیقه برنامه شما میتونید با ما در صبحانه با خبر گپ و گفتتون رو مطرح کنید. 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. اسمش از صبحانه با خبر، هرچند که جمعه آخر ساله ولی باز هم به رسم معمول باید با خبرها شروع بشه و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم کیانه معنوی.
با درود فراوان.
منم میخواستم صبح بخیر بگم.
درود بر شما خانم الهه.
خب تازه ترین خبرها چه هست؟
خانم الهه، به طبق معمول این روزها خبرها در ارتباط با سوریه و ایران بیشتر هست. در
بشنویم پس خبرها را.
مرسی. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قرار است امروز جمعه گزارش فعالیت‌های اخیر خود را در مورد سوریه به آگاهی شورای امنیت سازمان ملل برساند. آقای انان هفته گذشته در دمشق با بشار اسد و در قاهره با رهبران گروه‌های مخالف حکومت دمشق دیدار و برای پایان خشونت‌ها گفتگو کرد. در پی این دیدارها کوفی انان هفته گذشته موضوع سوریه را پیچیده و دستیابی به آرامش را دشوار توصیف کرد. مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده است که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. لازارو کامپوس مدیر امور اجرایی سویفت با صدور بیانیه‌ای قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی، بزرگترین مؤسسه مالی جهان برای نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب می‌شود. فرج السهیلی فرمانده یک گروه شبه نظامی در لیبی میگوید دو خبرنگار انگلیسی شبکه پرستیوی را به دستگاه اطلاعاتی لیبی تحویل داده است. به گفته این فرمانده نیروهای شبه نظامی لیبی، از این دو خبرنگار مدارک و تصاویری به دست آمده که نشان می‌دهد این دو نفر سربازان آموزش دیده هستند. بنابر گزارش‌ها دولت لیبی اعلام کرده است در حال بررسی است که آیا این دو نفر به صورت قانونی یا غیر قانونی وارد لیبی شدند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار داد، به خصوص در مورد رفتار پلیس محلی که در مواردی به اخاذی، قتل‌های فراغذایی و نادیده گرفتن موارد دیگر متهم است، ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارش‌ها در چهارچوب یک برنامه دولت افغانستان که از سوی ناتو حمایت می‌شود، افراد محلی در مناطقی که طالبان فعالیت فشرده‌ای دارند، استخدام و مسلح می‌شوند تا از روستاها حفاظت کنند. روز پنجشنبه همزمان با سالروز اعتراضات ضد حکومتی در بحرین، درگیری‌های تازه‌ای در مناطق شیعه نشین آن کشور میان گروه‌های معترض و نیروهای امنیتی روی داد. بنابر گزارش‌ها پلیس بحرین که عمدتاً از مسلمانان سنی است، روز پنجشنبه با شلیک گازاشکاور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی با گروه‌های تظاهرکننده به مقابله پرداخت. این در حالی است که تظاهرکنندگان بحرینی به سوی نیروهای امنیتی بمب‌های بنزینی و سنگ پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران آمریکا و بریتانیا برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت دو کشور به توافق رسیدند. دو منبع بریتانیایی به رویترز گفتند که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در گفتگوش با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، موافقت کرده است از ذخایر استراتژیک نفت آن کشور برای پایین نگه داشتن قیمت نفت در بازارهای جهانی استفاده کند. به دنبال انتشار این خبر، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از کیان معنوی می شنیدید و باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر و شما را باز هم در جریان تازه ترین خبرها قرار می ده. و اما نخستین گزارش این بخش، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش روزنامه کامرسانت روسیه را تکذیب کرد. این روزنامه چاپ مسکو نوشته بود که هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان دیدار با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، به او گفته است که به مقام‌های تهران هشدار دهد که این آخرین فرصت است. حسین قویمی و اطلاعات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت وزیر خارجه آمریکا هیچ گونه هشدار یا اخطاری توسط همتای روس خود برای مقام‌های تهران نفرستاده است. شماری از خبرنگاران حاضر در جلسه مطبوعاتی روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از وی پرسیدند که آیا ممکن است همین پیام با عبارات یا صفات دیگری منتقل شده باشد، که وی در پاسخ گفت به هیچ وجه در دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه روسیه چنین پیامی داده نشده است. روزنامه روسیه کامرسانت پیشتر در گزارشی نوشته بود خانم کلینتون در جریان دیدار با آقای لاوروف با توجه به در پیش بودن مذاکرات گروه پنج به علاوه یک با ایران، به او گفته بوده به مقام‌های ایرانی پیام دهد که این آخرین فرصت برای پرهیز از حمله نظامی است. این روزنامه همچنین نوشته بود هیلری کلینتون از وزیر خارجه روسیه خواسته است چون واشنگتن هیچ ارتباطی با تهران ندارد، این پیام را به نوعی به مقام‌های تهران تحویل دهد. روزنامه کامرسانت به نقل از منبعی دولتی این گفته‌ها را منتقل کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می‌نویسد سخنگوی وزیر خارجه روسیه این مطلب را نه تأیید و نه تکذیب کرده است. از سوی دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در دیدار با نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تأکید کرد راه دیپلماسی را در مورد ایران در اولویت دارد و آن را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه هنوز زمان و فضا برای حل و فصل سیاسی مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد، گفت فکر می‌کند که ایرانی‌ها باید دریابند که روزنه‌ای که برای حل دیپلماتیک این موضوع وجود دارد در حال بسته شدن است. باراک اوباما افزود ما هر کاری می‌کنیم که این موضوع از راه دیپلماتیک حل شود، اما در نهایت ما باید یک نفر را در آن طرف میز داشته باشیم که این موضوع را جدی بگیرد. وی اظهار امیدواری کرد که مسئولان حکومت ایران این مسئله را دریابند. آقای اوباما همچنین پیشبینی کرد که فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بیشتر در تابستان نمایان خواهد شد. باراک اوباما گفت ما مصممیم که ایران را از دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای باز داریم. آمریکا و اتحادیه اروپا طی چند ماه گذشته تحریم‌های خود علیه ایران را افزایش دادند. شبکه ارتباطات میان بانکی موسوم به سویفت هم روز پنجشنبه اعلام کرد که از شنبه آینده تمامی ارتباطات خود با بانک‌های ایرانی مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا را قطع خواهد کرد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شماره پیامک‌گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50. در این جمعه آخر سال با ما با برنامه صبحانه با خبر ویژه برنامه شما در تماس باشید. و ما روز پنجشنبه انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی یا سویفت، همان گونه که در انتهای گزارش همکارم حسین قویمی شنیدید، تمامی ارتباطات خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد. با متوقف شدن این سرویس، بانک‌های ایرانی که در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند، از این پس در داد و ستدهای بین‌المللی قادر به استفاده از چک‌ها و حواله‌های بانکی نخواهند بود. گزارشگر رادیو فردا در گزارشی از واشنگتن می‌گوید دولت آمریکا از این اقدام سویفت که عملیات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را فلج خواهد کرد، به گرمی استقبال کرد. نادر صدیقی:
این عملا ارتباط رو قطع میکنه دیگه، این صحبت تحریم و این حرفا نیست.
این ساده ترین و رساترین تعریفی است که کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در مورد قطع ارتباط سویفت با بانکهای ایرانی بیان میکند. سویفت که مخفف نام انگلیسی جامعه جهانی مخابرات مالی بین بانک هاست و مرکز آن در بروکسل قرار دارد، یک قطب بسیار مهم برای داد و ستدهای بین المللی به شمار می رود و برای کشوری مانند ایران که بیشترین درآمدش از طریق فروش نفت و دریافت وجوه آنها با استفاده از سیستم بانکی سویفت انجام می گیرد، سرویسی حیاتی محسوب می شود. با قطع این روابط، 30 بانک ایرانی و سازمان‌های مالی تابعی آنها که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند، از آن جمله مهمترین این بانک‌ها یعنی بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران، بیش از 90% ارتباط‌های مالی و داد و ستد پولی خود را در جهان از دست می‌دهند. آقای کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست، میگوید که تمامی بانک‌های ایرانی در نوعی محاصره قرار گرفتند.
این بانک‌ها عملاً بهترین وسیله ارتباطشون رو با بانک‌های دیگه، بانک مرکزی با بانک‌های مرکزی دیگه، به طور کلی قطع میشه. درست مثل است که یک محاصره‌ای انجام شده باشه برای کلیه بانک‌ها.
به گفته آقای لازارو کمپوس، مدیر کل سویفت، تصمیم برای قطع رابطه با بانک‌های ایرانی گامی فوق‌العاده و بی‌سابقه و نتیجه اقدام همه‌جانبه بین‌المللی بر تحریم حکومت ایران است. اقدام سویفت حلقه تحریم‌ها را از آنچه تصور می‌شد بسیار تنگ‌تر خواهد کرد و آثار آن در روزهای آینده نمایان خواهد شد. در بیانیه که شورای اروپا متشکل از رهبران 27 کشور انتشار یافت، گفته شده که این کاربرد برای اطمینان از اقدام‌های محدود کننده علیه دولت ایران اتخاذ شده است. در واشنگتن، دولت آمریکا از تصمیم روز پنجشنبه سویفت به گرمی استقبال کرد و دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم، با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که این تصمیم نشانگر اجماع رو به گسترش جامعه جهانی برای افزایش فشارهایی است که جهت متقاعد کردن رژیم ایران در توجه به نگرانی‌هایی است که در قبال فعالیت‌های هسته‌ای آن در جهان وجود دارد. فعالیت‌هایی که معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا از آنها با عنوان نامشروع و مخالف مقررات بین‌المللی یاد کرده است. آقای دیوید کوهن در پایان با اشاره به اینکه اقدام سویفت انزوای بانک‌های ایرانی را در سیستم بانکی بین‌المللی تقویت می‌کند، می‌افزاید که ایالات متحده به همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا و دیگر شریکانش برای افزایش باز هم بیشتر فشار علیه حکومت ایران و گسترش اثرهای تحریم‌ها ادامه خواهد داد. در زمینه میزان آسیب‌هایی که با اقدام سویفت به سیستم بانکی و بازرگانی ایران وارد می‌شود، نظر آقای کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا را جویا می‌شوم.
ضرر این کار بسیار زیاد خواهد بود برای بازرگانان ایرانی، این بسیار مشکل آفرینه و هزینه رو برای اونا بسیار زیاد خواهد کرد. از طرف دیگه حتی دریافت پول نفت که به هر حال به مشکل برخورده بود، به مشکل خیلی خیلی بیشتری برخواهد خورد. هم روسیه، هم هند، هم چین صحبت این رو پیش کشیدن که پرداختای ایران از طریق پول خود اون کشور انجام بشه، به خصوص در مورد هند و چین. از نظر ارتباطات بانکی ما 50 سال به عقب رفتیم.
اسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد که بسیاری از ایرانیانی هم که در خارج از ایران به سر می برند و از سیستم داد و ستد پولی بین المللی بهره می گیرند، از این پس قادر نخواهند بود حتی کمترین مبلغ را با کشور خود از طریق بانکی دریافت و یا پرداخت کنند.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این جمعه آخر سال و همچنان چشم به راه اسمس های شما هستیم. امیر از تهران، احسان عزیز و بسیاری با ترانه برتر ماه و سال و چهره خبرساز سال هم با ما همراه بودن عزیزان. اما چهره برتر سال و ترانه برتر ماه یا سال یا هرچه که هست مد نظر نیست، نوروز مد نظرمون عزیزان. با ما از بهار و نوروز بگید و بپردازیم به گزارشی دیگه. با افزایش تنش میان ایران و اسرائیل و گمان زنی ها در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران، یهودیان ایرانی الاصل اسرائیل میگویند در صورت حمله نظامی یهودیان ایران هدف انتقام جویی های جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. مقامات اسرائیلی اما میگویند حضور یهودیان در ایران در تصمیم گیری آنها برای حمله اثری نخواهد داشت. حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در حالی که بحث های داغ در مورد احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور ادامه دارد، وضعیت هزاران نفر از یهودیان ایرانی که ممکن است در معرض آتش متقاطع طرفین متخاصم قرار گیرند فراموش شده است. این خبرگزاری از قول کمال پنهسی، ناشر روزنامه شهیاد، تنها روزنامه فارسی زبان در اسرائیل می نویسد دولت ایران ثبات ندارد و رفتارش قابل پیشبینی نیست و اگر جنگ رخ دهد نمی توان گفت واکنش این دولت در قبال جامعه یهودیان ایران چه خواهد بود. همین خبرگزاری با اشاره به اینکه تعیین سطح نگرانی در میان یهودیان ایران دشوار است میگوید به تازگی شماری از یهودیان ایران که به زیارت مقبره دانیال پیغمبر در شوش رفته بودند از صحبت در مورد مسائل سیاسی و تنش میان ایران و اسرائیل تفره رفتند و یکی از زائران فقط به این جملات اکتفا کرد که من برای برقراری صلح در جهان دعا کردم و برای همه دعا کردم. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شمار یهودیان ایران که در گذشته به 100,000 نفر می رسید با مهاجرت آنان پس از برپایی کشور اسرائیل در سال 1948 میلادی و انقلاب 1357 ایران به 25,000 نفر کاهش یافته است و بیشتر آنان که در تهران و شیراز زندگی می کنند بازرگانان مرفهی هستند که در انظار عمومی و علناً از رژیم ایران حمایت می کنند و یهودیان ایران با اینکه نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی دارند ولی نمی توانند برخی از مشاغل سیاسی و نظامی را از آن خود کنند. به رغم این سیامک مرصدق نماینده یهودیان ایران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری اسوشیتد پرس در تهران گفته است ما بدون توجه به اینکه چه کسی به خود جرأت بدهد و به کشور ما حمله کند در مقابل تهدید مانند سایر ایرانیان مقاومت خواهیم کرد. یهودیان ایران تحت هر شرایطی و برای همیشه در کنار سایر هموطنان خود خواهند بود. همین خبرگزاری میگوید به طور کلی جامعه یهودیان ایران تلاش میکنند که خود را از انظار دور نگه دارند و رهبران جمهوری اسلامی هم کاری علیه آنها انجام ندادند و این را نشانه مدارا و انعطاف پذیری رژیم اسلامی جلوه می دهند و تنها استثنا در سال 2000 12 سال پیش بود که 13 نفر از یهودیان ایرانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. مقام های اسرائیلی گفتند که حضور یهودیان در ایران به تصمیم گیری اسرائیل برای حمله به ایران اثری نخواهد داشت.
حسین آریان گزارش میداد. و ما همانگونه که از آغاز برنامه تا کنون شنیدید، مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانکای ایرانی قطع میکنه. 27 اسفند ماه، فردا، شنبه. به همین دلیل به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسشامونو در این باره با اون مطرح کنیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به تصمیم اتحادیه اروپا شبکه جهانی سویفت دیروز تصمیم گرفت که از فردا شنبه 17 ماه مارس صدها فرد حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول تحریم رو از دستیابی به خدماتش محروم کنه. سوال اینه که سویفت اصولاً چگونه نهادیه و چه نقشی در مبادلات مالی ایران بازی میکنه؟
سویفت مخفف انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی است که در سال 1973 میلادی با شرکت 239 بانک از 15 کشور دنیا در بروکسل تشکیل شد به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای مبادلات مالی بین‌المللی. هدف از تأسیس این نهاد تحریزی استانداردهایی بود برای پیام‌هایی که بین بانک‌ها رد و بدل میشه. هر روز هزاران بانک در حدود 200 کشور دنیا با هم ارتباط میگیرند و برای مبادلات پولی میلیون‌ها پیام رد و بدل میکنند. میبایست این پیام‌ها بر اساس کدهای شناخته شده و استاندارد و قابل شناسایی نوشته بشن تا به این ترتیب امنیت مبادلات تامین بشه، سرعت مبادلات بالا بره، هزینه اونها پایین بیاد و نظام بانکی بین‌المللی بتونه 7 روز هفته به صورت شبانه روزی خدماتش رو انجام بده. در حال حاضر بخش بسیار مهمی از مبادلات بانکی بین‌المللی از راه همین سویفت انجام میگیره. حدود 20 سال پیش بانک مرکزی ایران به همراه 5 بانک دیگه به عضویت سویفت پذیرفته شدند و بعدها تعداد دیگه از بانکهای دولتی و خصوصی به سویفت متصل شدند. تا جایی که میشه گفت شبکه بانکی جمهوری اسلامی به شدت وابسته است به خدمات سویفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 116 فرد و 442 مؤسسه ایرانی مشمول تحریم دیگه حق ندارن از خدمات سویفت استفاده کنن. چه بخش از مبادلات بانکی ایران با خارج به دلیل این تصمیم دچار اختلال خواهد شد؟
سویفت در اعلامیه دیروز خودش از کل نظام بانکی ایران اسمی نبرده، بلکه افراد و مؤسسات مشمول تحریم اتحادیه اروپا رو هدف گرفته. با این حال در بین مؤسساتی که از این تصمیم لطمه می‌بینند، به گزارش رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیده میشه و همینطور شماری از بانک‌های ایرانی، و به همین دلیل میشه گفت که بخش بسیار بزرگی از مبادلات بانکی ایران با خارج به دلیل این تصمیم دچار اختلال میشه.
اون دسته از بانکهای ایرانی که دیگه نمیتونن از خدمات شبکه سویفت استفاده کنن، حالا برای انجام مبادلات خودشون با نظام بانک بین المللی چه کاری از دستشون برمیاد؟ آیا ارتباط اونها با خارج غیر ممکن خواهد شد؟
دامنه مانور این گونه بانک ها در انجام مبادلاتشون با دنیا به شدت محدود میشه، ولی اونا میتونن از راه های جانشین برای مبادله پیام با سایر بانک ها استفاده کنند، از جمله از راه فکس یا از راه ایمیل. با این حال بانک های معتبر دنیا از برقراری ارتباط از این راه های ناامن به احتمال زیاد خودداری خواهند کرد و مبادله محدود میشه به بانک های دست دوم یا دست سومی که چنین مبادلاتی رو میپذیرند، البته با تحمیل هزینه سنگین‌تر بر بانک‌های ایرانی. از این به بعد برای نقل و انتقال‌های بانکی با خارج از طریق مؤسساتی که دیگه به خدمات سویفت دسترسی ندارند، باید کمیسیون‌های سنگین‌تری پرداخت بشه.
آقای خاوند، سپاسگزارم و تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر می‌کنم خانم روانشاد.
بوی جوی مولیان با اجرای دو صدای ماندگار مرضیه و استاد بنان. با این ترانه زیبا بوی جوی مولیان با صدای ماندگار مرضیه و استاد بنان به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم و خوش آمدید عزیزان. امیدوار هستیم که همه شما که در تدارک عید نوروز و در تدارک فرارسیدن بهار هستید، مشغول خانه تکانی هستید یا برای خرید راهی شدید، امیدوارم که همگی شما چه در خانه چه در اتومبیل و هر جای دیگه هستید با صبحانه با خبر همراه باشید. هرچه باشه خانه خانه شماست. و ما عزیزان اینجا هم در بخش دوم هم برنامه رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم، اما این بار با تنها سرخط خبرها. کیان بار دیگه بهت سلام میکنم.
سلام به شما.
این ماجرای عید و بهار و اینها صحبتش چه تأثیری بر شما داره؟ به نظر من زیباترین قسمت عید و بهار انتظارشه، اینکه به انتظار عید هستیم و تدارکاتش رو انجام میدیم و خانه تکانی میکنیم و شیرینی تهیه میکنیم یا حتی اونها رو میپزیم خودمون.
بله واقعا حق با شماست. میدونین احساس خوبی داره که شما میخواید به یه واقعی خوب برسین و تمام اون مقدماتی رو که دارید فراهم می‌بینید برای این واقعه واقعا دوست داشتنیه.
ذوق و شوق رسیدن نوروز خیلی به نظر من قشنگتر از خود نوروزه.
چرا؟ دقیقاً این خودش نوروزه.
روبوسی می‌کنیم و تموم میشه دیگه لحظه سال تحویل. اما این همه هیجان برای رسیدن به اونجا خیلی هیجان انگیزه.
امیدوارم
که، یعنی مطمئنم که تعداد زیادی همین هیجان رو برای شنیدن خبرها دارن. پس بریم به سراغ سرخط مهمترین خبرها.
کوفیانان روز جمعه گزارش فعالیت‌های خود در مورد سوریه را به آگاهی شورای امنیت می‌رساند. کوفیانان نماینده ویژه سازمان ملل هفته گذشته در دمشق با بشار اسد در قاهره و در دمشق و در قاهره با رهبران گروه‌های مخالف حکومت دمشق دیدار و برای پایان خشونت‌ها گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا گزارش روزنامه روسیه کامرسانت درباره ارسال پیام هشدارآمیز به ایران را رد کرد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هیلاری کلینتون در ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران هشداری نداده است. مؤسسه مالی سویفت اعلام کرد که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. 17 ماه مارس همین یکشنبه. لازارو کامپوس مدیر امور اجرایی سویفت با صدور بیانیه‌ای قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. فرج السهیلی فرمانده یک گروه شبه نظامی انقلابی در لیبی میگوید دو خبرنگار انگلیسی شبکه پرستیوی را به دستگاه اطلاعاتی لیبی تحویل داده است. به گفته این فرمانده نیروی شبه نظامی لیبی از این دو خبرنگار مدارک و تصاویری به دست آمده که به گفته او نشان می‌دهد این دو نفر سربازان آموزش دیده هستند. بنابر گزارش‌ها دولت لیبی اعلام کرده در حال بررسی است که آیا این دو نفر قانونی یا غیر قانونی وارد لیبی شدند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار داد. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار داده است به خصوص در مورد رفتار پلیس محلی که در مواردی با اخاذی، قتل‌های فراغذایی و نادیده گرفتن موارد دیگر حقوق بشری متهم شده ابراز نگرانی کرد.
سپاسگزارم. قرار بود سرخط مهمترین خبرها را بخونیم بله. اما رسیدیم به کل خبرها و مشروحشون بله. ممنونم. کیان معنوی باز هم باز خواهد گشت 26 دقیقه دیگر و شما رو این بار در جریان باز هم مشروح خبرها قرار خواهد داد. عزیزان خبرهای سیاسی و اقتصادی رو شنیدیم، حسابش رو که بکنیم، نوبتی هم که باشه نوبت خبرهای ورزشیه. با هم سری میزنیم به حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. در پی پیروزی در فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران، سرمربی استقلال اعلام کرد به دنبال قهرمانی دوم است. تیم استقلال در یک پیکار 120 دقیقه‌ای در فینال جام حذفی باشگاه‌ها در شیراز در برابر تیم شاهین بوشهر با ضربات پنالتی پیروز و برای ششمین بار فاتح جام حذفی شناخته شد. پرویز مظلومی سرمربی استقلال در پایان این مسابقه و پس از کسب مقام قهرمانی اظهار داشت:
قهرمانی اول آوردیم، انشاءالله تلاش میکنیم برای قهرمانی بعد. تیم شاهین بوشهر هم تبریک میگم، بازی خوبی انجام دادن.
مقصود از قهرمانی بعد کسب عنوان اول در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است که فعلا در فاصله 7 هفته به پایان آن استقلال در جدول مسابقات در مکان سوم ایستاده بعد از تیم‌های سپاهان و تراکتورسازی. هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها امروز با یک مسابقه آغاز می‌شود. پرسپولیس در برابر نفت تهران. روز گذشته مصطفی دنزلی سرمربی اهل ترکیه تیم فوتبال پرسپولیس ضمن اظهار امیدواری به پیروزی پرسپولیس در مسابقه امروز تیمش را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت آنقدر که راحت گل می‌خورد گل نمی‌زند. حسین فرکی سرمربی نفت تهران هم پیش‌بینی کرد بازی امروز برای هیچ یک از دو تیم بازی آسانی نخواهد بود.
مطمئناً این بازی برای پرسپولیس بازی ساده‌ای نخواهد بود، حتی برای ما.
بازی رفت دو تیم نفت تهران و پرسپولیس بدون گل مساوی شده. نفت تهران فعلا چهارم است و پرسپولیس هشتم. مسابقه امروز ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب پایان یافت و دو تیم نامدار انگلیسی منچستر سیتی و منچستر یونایتد هر دو حذف شدند. منچستر سیتی را سپورتینگ لیسبون از کشور پرتغال با قانون شمارش گل‌های زده در خانه حریف حذف کرد. مجموع دو بازی دو تیم 3-3 شده بود. منچستر یونایتد هم در دو مسابقه مقابل اتلتیکو بیلبائو 5-3 شکست خورد و حذف شد. مسابقه دوم دو تیم دیشب در بیلبائو 2-1 به سود اتلتیکو بیلبائو بود. گل دوم بیلبائو توسط دمارکو سارانا. با برگزاری بازی‌های دیشب سه تیم اسپانیایی اتلتیکو بیلبائو، اتلتیکو مادرید و والنسیا به مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا راه یافتند. پنج تیم دیگر این مرحله عبارتند از شالکه و هانوفر از آلمان، آلکمار هلند، سپورتینگ لیسبون از پرتغال و متالیست خارکوف از اوکراین. و در مسابقات تنیس 5,500,000 دلاری ایندیان ویلز در کالیفرنیا که با شرکت بزرگان جهان تنیس جریان دارد، نوواک ژوکوویچ سرب با پیروزی بر نیکولاس آلماگرو از اسپانیا به مرحله نیمه نهایی رسید. پیروزی ژوکوویچ بازیکن شماره 1 جهان در مقابل شماره 12 در دو ست به دست آورد. ژوکوویچ در نیمه نهایی با جان ایسنر آمریکایی یا ژیل سیمون فرانسوی بازی خواهد داشت.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
خب صبح جمعه است، اون هم آخرین جمعه سال. بیایید با هم سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا در جریان خبرهای فرهنگی امروز قرار بگیریم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام خانم روانشاد، شنوندگان عزیز سلام میکنم و جمعه بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم که جمعه امسال چنان خوب باشه که سال نویده سال بسیار خوبی رو برای همه بده.
آقای سرکوهی، برنامه فرهنگی امروز رو با خبر خوبی برای بازیگران و همچنین علاقه‌مندان به تئاتر آغاز کنیم. اعلام شده که یک کارگردان مشهور آلمانی یک نمایش کلاسیک رو با بازیگران ایرانی در تهران به صحنه میبره. از این رخداد چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، این بسیار خبر خوبی هستش، هم برای بازیگران ایرانی که با کار کردن با یک کارگردان مشهور آلمانی تجربه های بسیار خواهند اندوخت و هم برای علاقه‌مندان به تئاتر که به هر حال امکان سفر به اروپا و دیدن کار کارگردان های مشهور و بزرگ رو ندارند. حالا او یک کارگردان آلمانی به ایران آمده و اونطور که وزارت شاد قول داده نمایشنامه ای رو کارگردانی بکنه. آقای پیتر اشتاین که کارگردان بسیار مشهوری است در آلمان، به گفته آقای صادق موسوی مدیر مجموعه تئاتر شهر، قرار است که در ایران نمایش اورستیا رو کارگردانی بکنه، در شهریور و مهر ماه آینده به صحنه ببره. نمایش اورستیا بر اساس یک متنی از آشیل هست، همونطور که گفتین بنابراین یک متن کلاسیک هستش و در این نمایش بازیگران ایرانی شرکت خواهند داشت. این خبر امیدواریم به وقوع بپیونده و این وعده وزارت ارشاد عملی بشه و سانسور مانع از این نشه که آقای پیتر اشتاین در نیمه کار مثل برخی کارگردان ایرانی کار رو رها بکنه و بره.
در نمایشگاه عکس فخرالدین فخرالدینی که دیروز افتتاح شد، آقای سرکوهی چه عکسایی ارائه شد؟
بله، آقای فخردینی خب مشهور هستند به عکاسی پورتره در ایران و نمایشگاهشون در فروشگاه مرکزی شهر کتاب افتتاح شد. عکس‌ها هم همون عکاسی پورتره هستند. ایشون از 18 سالگی در این زمینه کار کردند و در آمریکا و آلمان هم در عرصه شخصیت گرایی در عکاسی پورتره مطالعه کردند و یک تجربه هایی رو جمع کردند. نمایشگاهی در آمریکا داشتند و در ایران هم قبلا چندی نمایشگاه گذاشتند. کتابی از عکس‌های پورتره، یعنی عکس‌های چهره نما رو شاید بگیم، در تابستان 1383 منتشر کردند. حالا این نمایشگاه برگزار شده. خوشبختانه در روزهای تعطیلات عید هم این نمایشگاه باز هست و تا 29 فروردین وقت هست که این نمایشگاه کسانی که میخوان دیدن بکنن.
چند روز پیش گفتید که دفتر یونسکو در پاریس با برگزاری نمایشگاهی نوروز رو جشن میگیره. در همین زمینه نمایشگاهی هم در سئول، پایتخت کره جنوبی، به مناسبت نوروز افتتاح خواهد شد. از این نمایشگاه هم خبرهایی دارید برامون؟
بله، خب خوشحالیم که به تدریج نوروز، این سنت بسیار زیبای نوروز در دنیا داره مطرح میشه و بعد از این خبر مربوط به یونسکو، این خبر هم بسیار خبر خوبی است که نمایشگاه بزرگ هنر محیطی ایران و کره جنوبی در مرکز آرکو در سئول، مرکز کره جنوبی، برگزار خواهد شد در نوروز. این برنامه در واقع حاصل یک برنامه است به نام برنامه تبادل فرهنگی هنر مندان محیطی ایران و کره که این برنامه رو مرکز آرکو با همکاری مرکز بین‌المللی آموزش برای تفاهم بین‌المللی، کمیسیون ملی یونسکو و فرهنگستان هنر ایران و خانه هنرمندان برگزار میکنه. دوم تا نهم آذر ماه 8 تا عکاس ایرانی و کره جنوبی رفتن به ماسوله که منطقه بسیار زیبایی است در شمال ایران و از روستاها و طبیعت اطراف ماسوله عکس گرفتن. بخش از این آثار با عنوان دروازه ماسوله در خانه هنرمندان پیش از این به نمایش گذاشته شد، ما هم خبرش رو گفتیم. اما حالا خوشبختانه همه عکس هایی که در این سفر هفت روزه گرفته شده در شهر سئول، در این نمایشگاه شهر سئول در نوروز عرضه خواهند شد. علاوه بر این برنامه بسیار زیبای موسیقی هم هستش که موسیقی آیینی ایران و موسیقی آیینی کره با هم تلفیق شده. آقای پیروز ارجمند از ایران ساز میزنند و خانم آن جونگهی ساز کامانکو که یک ساز سنتی کره‌ای هست رو میزنند و این تلفیق هم در این نمایشگاهی که گفتم اجرا خواهد شد در روز افتتاحیه.
خب آقای سرکوهی، سپاسگزارم. شما با برنامه فرهنگ دنیای نشر فردا با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس خدا نگهدار تا صبحانه با خبر یک شنبه.
منم از شما متشکرم تا برنامه بعدی.
و اما در آستانه نوروز، شور و شوق برپایی این جشن بزرگ در میان ایرانیان ساکن خارج از ایران هم به خوبی نمایانه. همکار ما شهرام میریان به یکی از فروشگاه‌های ایرانی در آلمان رفته و گزارشی فرستاده که هم اکنون با هم می‌شنویم.
یک گل، ده گل، صد ها گل، اینجا آنجا هر جا گل، دامن دامن فروردی می روید بر دل ها گل، لب ها را گل خندان کرد، شد از شادی لب ها گل.
در آستانه بهار و فصل گل و بلبل هستیم خانم شفیعی. امسال هم من وارد فروشگاه شما شدم. بیش از هر چیزی میرسیم به این سفره هفت‌سین بسیار زیبای شما که هر دیدار کننده از فروشگاه شما اول نگاهش میفته به این سفره بسیار زیبای شما.
هفت‌سینی که ملاحظه میکنیم به خصوص هموطنا اگر احیانا یادشون رفته نوروزشه، وقتی که میان میبینن براشون تداعی میشه که جشن نوروزی و بهاری در راهه.
یعنی واقعا میشه یک ایرانی باشه در آلمان و نوروز رو فراموش کنه؟
این سفره هفت‌سین به هر حال یه یادآوری هست برای بیشتر جوانایی که در اینجا بزرگ شدن.
آیی موافق باشین خانم شفیع، میپردازیم به این کنسرت ها. چون من میبینم که کنسرت های اینجا هست با شرکت ابی، معین، منصور، سپیده، اندی.
این کنسرت بزرگ نوروزی ماست که خیلی با شکوه هر سال دست اندر کارا این برنامه رو تدارک میبینن در سالن وارهاوزن،
سالونی که 13000 نفر تماشا
بزرگ نوروزی ما که همراه با آتش‌بازی برگزار خواهد شد.
خب و این 13,000 ایرانی که برها با مهموناشون میان در این برنامه شهر اوبرهازن شرکت میکنن، اینها صرفا از آلمان میان؟
خب هموطنای ما از نقاط مختلف اروپا اینجا شرکت میکنن.
یعنی مقصود از هلند و بلژیک؟
بله، خیلی از افراد از هلند، بلژیک، لوکسامبورگ و سوئد همینطور و کشورهای دیگه.
به این ترتیب خانم شفیعی، نوروز 91 از نظر کنسرت و برنامه‌های شادی آفرین خیلی پربارتر از سال 90 هست، بله؟
دقیقاً همینطوره. امسال تعداد کنسرت‌ها به خصوص روز 20 مارس بیشتر از سال‌های دیگه هستش.
خب از این کنسرت‌ها که بگذریم خانم شفیعی، می‌رسیم به این شیرینی‌ها و آجیل‌های انواع اقسامی که من می‌بینم اینجا چیدین، به طوری که راه رفتن در این فروشگاه شما امسال بسیار سخته.
همینطوری که ملاحظه می‌کنین، مثل هر سال اجناس رو کسانی که به حال عمده فروش هستن اینا رو تهیه می‌کنن از ایران و در اختیار ما می‌ذارن. سعی می‌کنیم که تمام اجناسی که مربوط به جشن نوروزی ماست همه اونا رو تهیه کنیم و در اختیار هموطنان قرار بدیم. همه اجناسی که شما الان ملاحظه می‌کنین، آجیل، شیرینی، سمنو، همشون مال خود ایرانه.
به این ترتیب وارد کردن شیرینی و آجیل و اینها از ایران جزء تحریم‌های اتحادیه اروپا نیستش.
تحریمایی که اتفاق افتاده هنوز شامل مدغزی نشده است.
شما صحبت خاص دیگه‌ای ندارید؟
من برای تمام هموطنان عزیز آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که امسال هم مثل سالهای دیگه نوروز رو خیلی باشکوه برگزار کنن، چون نوروز باشکوه رو در وطن خودمون جشن بگیریم با امید اون روز.
و یک صدای ماندگار دیگه، هایده، دریغ از پارسال.
به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتی دنیا اینجور بمونه. سال سال چند سال، امسال هر سال تیرار سال، هر سال میگیم در این از سال سال.
حسن از ورامین، مهرداد از جنوب، جمشید از شیراز و یکی از شنوندگان خوبمون به نام فری از اصفهان و بسیاری دیگه بدون نام نوشتن که پیشا پیش نوروز و به همگی هموطنان و همچنین به ما برای بچه های رادیو فردا تبریک و تهنیت میگن. سپاسگزاریم و متقابلا هم ما به شما این فرارسیدن بهار و نوروز رو تبریک میگیم.
از اسکار اول تا بزرگترین اختلاس، از تحریم تا ترور، در آخرین جمعه سال میخوایم از شما بشنویم مهمترین اتفاق سال 90 رو، مستقیم و زنده 6 عصر تهران در ساعت 6. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
و در این جمعه تعطیل و نزدیک به فرارسیدن بهار و نوروز بریم و سری بزنیم به علی ناظمی و از تازه های دنیای موسیقی آگاه بشیم. صبح خیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که روز جمعه خیلی خوبی رو آغاز کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، طبق معمول جمعه ها میخوایم مروری داشته باشیم بر اونچه که در این هفته گذشت. در ایران این هفته با اجراهای بسیاری آغاز شد و همچنان هم ادامه داره.
درسته، اول هفته حمید عسکری خواننده پاپ به اجراهاش در زاهدان پایان داد. او از آلبوم کما، آلبوم جدیدش، در اجراهای دو روزش استفاده کرد و چند آهنگی رو از این آلبوم زد و در همین روز در تالار رودکی کنسرت ارکستر مدرن یار آوا به سرپرستی و رهبری مهدی جلالی قطعاتی از آهنگسازانی چون شاهرخ خواجه نوری رو اجرا کردند. یک شنبه گروه پاپ آیان که ادعا میکنه که موسیقیش با پاپ معمولی متفاوته و آمیخته با موسیقی عرفانی، در اریکه ایرانیان اجرا کرد. اما همین روز خواننده معروفی به نام محسن یگانه اجراهای آخر سالش رو در برج میلاد به پایان برد. او هفته قبل هم در برج میلاد اجرا داشت. علی عبدالملکی، یک خواننده پاپ تازه وارد، هم تو این هفته اجرا داشت و کنسرت دو روزه ارکستر آکادمیک تهران در تالار وحدت در روز یک شنبه آغاز شد. حمید خزایی خواننده این ارکستر و رهبری اون را امین سالمی داشت. در اجراهای آخر هفته میشه به اجرای گروه سه نفره سبن اشاره کرد و دیشب هم گروه ترکی آذری آراز به خوانندگی رحیم شهریاری به روی صحنه رفت.
و ناگفته نمونه که در آغاز هفته هم شاهد اجراهای هنرمندان ایرانی در خارج از کشور بودیم.
درست الهه، همین شنبه دو اجرا برگزار شد. محسن شریفیان و گروهش لیان برای گرامی داشت روز جهانی ساز نی انبان در سوئد به روی صحنه رفتن و سعید فرجپوری نوازنده سرشناس ایرانی با گروه جوان در وین با ساز کمانچش هنرنمایی کرد.
الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی.
ولی بعضیا میگن که امروز در طول سالی که همکنون رو به پایانه شاید یه روز کاملا بی سابقه باشه. اجراهای مختلفی قراره که برگزار بشه، نه فقط در سبکای مختلف که حتی در نقاط مختلف در داخل و خارج از ایران.
مثلا گروه اوهام، گروهی پیشگام در صحنه موسیقی راک آلترناتیو که چند مدتی که فعال شده و اجرا میکنه، چون پیشتر هم در کنسرواتوار تهران اجرا داشت، امروز به روی صحنه میره.
بیسوس که یارم به سلامت با
باز آید و به نهانتم از بند ملامت ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت دست شهدم راه ببستن آن خال و خط و زلف و روح و خارز اقامت در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خواب که زود عشق ندامت دریش مکن داره زشم شیره با این تایمه از کشت ستانم کشت ستانم
آهنگی از اولین آلبوم گروه اوهام شنیدیم به اسم درویش که با این آهنگ این گروه معروف شد و حالا بگم که رضا یزدانی خواننده پاپ راک برخلاف شایعات امروز روی صحنه میره در سالن همایش‌های برج میلاد اجرا داره.
هنوز عکس فردین به دیوارشه، هنوز پرس تو لاله‌زار کارشه، تو رویاش هنوزم بلیت میخره، میگه این چهارشنبه رو میبره، تو جیباش بلیتای بازندگی، روی شونهاش کوه این زندگی، حواسش تو 30 سال پیش گم شده، دلش زخمیه حرف مردم شده. سر کوچه ملی یه مرد یه مرد که 30 سال پیش ساعتش یخ زده، نمیدونه دنیا چه رنگی شده، نمیدونه کی رفته کی اومده. سر کوچه ملی یه مرد یه مرد توی پالتوی کهنه عهد بوم داره آبرا رو نگاه میکنه که رد میشن از کوچه های شلوغ.
حالا که به آهنگ کوچه ملی از رضا یزدانی گوش دادیم، باید اضافه کنم در موسیقی پاپ فرزاد فرزین قصد داره کنسرتی خلاقانه به همراه جلوه های تصویری را در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار کنه.
قصه نخور دل ساده من، نمیذارم دیگه بازی کشی، تویی که همیشه با دلمی، تنهاش گذاشتی به قیمت چی؟ میدونی از تو نمیشه گذشت، تو لحظه لحظه یه بی کسی هم جز تو کی پناه قلب منه، تنها نزار با دل با قصی هم دوری تی خونه رو بیرونه تر کرد، تنها نزار منو بیرونه بر کرد، چه تو دلت میاد یادم نباشی، میدن که قدر تو میدونه بر کرد، دوری تی خونه رو بیرونه تر کرد، تنها نزار منو بیرونه بر کرد، چه تو دلت میاد یادم نباشی، میدن که قدر تو میدونه بر کرد.
علی، این آهنگ فرزاد فرزین نامش چه بود؟
این از تازه ترین آلبوم فرزاد فرزین به نام شلیک بود. اما الهه، مهمترین کنسرتی که امروز برگزار میشه کنسرتیه که حسین علیزاده به همراه شهرام ناظری در پاریس اجرا میکنن، البته به همراه این دو بزرگ موسیقی ایرانی، پژمان حدادی با سازهای کوبه‌ایش هست و سیامک جهانگیری نی خودش رو به همراه داره و این بزرگان رو همراهی میکنه. بخشی از این کنسرت به جای ساز و آواز بداهه اختصاص داره و بخش دیگری از این کنسرت از قطعاتی که در اجراهای مختلف علیزاده و ناظری پیشتر در شیراز و تهران اجرا شده بود انتخاب شده و اجرا میشه. البته پیشتر هم این گروه با عنوان گروه دوستی به روی صحنه رفته بودند. قطعاتی چون ریرا با شعری از نیما یوشیج یا آی عشق با شعر احمد شاملو را اجرا کرده بودند.